اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را پیشکشتان می داریم. نخست توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ژیرا سمعی تقدیم می دارد.
با عرض سلام، وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت ماین‌های جاسازی شده، مهمات منفجر ناشده و تلفات ناشی از آن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این گزارش که به اساس رقم داده شده از سوی پروگرام ماین پاکی در افغانستان منتشر شده نشان می‌دهد که تنها در سال 2021 در نتیجه انفجار این گونه مواد انفجاری دست کم 1200 تن کشته و زخمی شدند. در این گزارش واضح نشده است که از این میان چه تعداد کشته و چه تعداد زخمی شدند، اما این گفته شده که 45% این قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند. عامل جابجاسازی بخش زیاد ماین‌ها طالبان شناخته شدند که حالا در افغانستان حاکمیت دارند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد ماین‌های جابجا شده از سوی طالبان گفت که در بیشتر جاها از سوی طالبان ماین‌های مضر جاسازی نشده است، اما ماین‌هایی را که جابجا کردند از فاصله دور کنترل می‌شد که اگر نتیجه داد خوب و اگر نداد آن را دوباره جمع‌آوری می‌کردند. خطر ماین در افغانستان در حال نگرانی ها را برانگیخته است که برنامه ماین پاکی در این کشور از چندین دهه به این سو ادامه داشته و ظرفیت های قابل ملاحظه هم پیدا کرده است، اما در حال حاضر این برنامه به دلیل مشکلات مالی با یک سرنوشت ناروشن روبرو شده است. اتحادیه اروپا 34 تن وسایل و تجهیزات سیی با افغانستان کمک کرد. یانس لنریچچ، کمیشنر بخش مدیریت بحران در این اتحادیه، روز دوشنبه در توییترش نوشت که این کمک ها به افغانستان رسیده است. کمیشنر بخش مدیریت بحران در اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه و شرکایش به کمکشان با افغانایی که به گفته او نسبت به هر زمان دیگر بیشتر زیان دیدن ادامه میدن. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بخش‌های مختلف به شمول صحت در این کشور با مشکلات جدی روبرو شده است. محکمه عالی پاکستان روز سه‌شنبه بدون صدور حکم درباره قانونی بودن اقدامات سیاسی که منجر به انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات جدید شد، جلسه اش را پایان بخشید. محکمه عالی پاکستان یک روز دیگر وقت دارد و فردا 6 اپریل باید در این خصوص فیصله کند. بر اساس قانون اساسی پاکستان، صدر اعظم نمیتواند در حالی که با رأی عدم اعتماد مواجه باشد خواستار انحلال پارلمان شود. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
این در حال است که رئیس جمهور پاکستان و مخالفان سیاسی عمران خان صدراعظم پاکستان هشدار داد که اگر فرد مورد نظرشان را نامزد نکنند، روند انتخاب صدراعظم سرپرست بدون آنان به پیش برده خواهد شد. عارف علوی روز گذشته در نامه رسمی به مخالفان سیاسی هشدار داد که نامزد خیش را معرفی کنند. بر اساس دستور ریاست جمهوری، اگر هر دو جانب در جریان 3 روز پس از انحلال پارلمان روی انتخاب صدراعظم سرپرست با توافق نرسند، باید هر کدام 2 نفر را به کمیته‌ای که توسط رئیس پارلمان انتخاب می شود معرفی کنند. شهباز شریف، رهبر مخالفان که گمان می رفت پس از سلب صلاحیت عمران خان در پارلمان زمام امور پاکستان را به دست بگیرد، در یک کنفرانس خبری در پاسخ به رئیس جمهور آن کشور گفت که چگونه به نامه شخص پاسخ بدهیم که قانون اساسی را نقض کرده است. آقای شریف گفته است که این روند غیر قانونی است. عمران خان روز گذشته گلزار احمد، قاضی القضات پیشین محکمه عالی پاکستان را به کرسی صدارت نامزد کرد. پاکستان در طول تاریخ آن کشور 4 کودتای نظامی را تجربه کرده و گمانه‌زنی‌های وجود دارد که نظامیان این کشور این بار نیز در بحران جاری دخالت کنند. اما بابر افتخار، سخنگوی اردوی پاکستان، در صحبت به صدای امریکا این گمانه‌زنی‌ها را رد کرده گفت که اردو در بحران سیاسی کنونی دخیل نیست.
با آخرین تحولات جنگ در اوکراین اخبار را ادامه می دیم. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، قرار است برای اولین بار پس از حمله روسیه به کشورش در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی کند. انتظار می رود زلنسکی درباره کشف ده ها جسد در بوچا و دیگر شهرهای اطراف کیف که نیروهای روسی از آنجا عقب نشینی کردند صحبت کند. او روز دوشنبه در جریان دیدار از بوچا روسیه را به نسل کشی متهم کرد. جزئیات بیشتر در مورد جنگ در اوکراین را از احد عزیزاده میشنویم.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستار محاکمات جنایات جنگی و تحریم‌های بیشتر علیه روسیه به دلیل کشتار در بوچا شد. اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که تیمی از مفتشین را به اوکراین بفرستد و شواهد جمع‌آوری کند و میگوید در حال بحث درباره اقدامات تنبیهی جدید علیه مسکو است. یک مقام ارشد میگوید اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم‌های نفت و زغال سنگ روسیه است. مسکو مسئولیت کشتار غیر نظامیان را رد میکند و ادعا میکند که تصاویر اجساد در بوچا و سایر شهرهای حومه کیف جعلی است. وزارت دفاع روسیه در ویدیوی اردوی اوکراین را به صحنه‌سازی کشتار غیر نظامیان متهم کرد، اما هیچ مدرکی برای ادعای خود ارائه نداد. ایتالیا، دنمارک، سویدن و اسپانیا روز سه‌شنبه به متحدان اتحادیه اروپا در اخراج دیپلمات‌های روسی به دلیل جنگ در اوکراین پیوستند. فرانسه 35 و آلمان 40 دیپلمات روسی را روز دوشنبه اخراج کردند که در مجموع شمار دیپلمات‌های اخراج شده روسی را ظرف 48 ساعت به بیش از 120 دیپلمات رسانید. کرملین روز سه شنبه اخراج دسته‌جمعی دیپلمات‌های روس توسط تعدادی از کشورهای اروپایی را اقدام کوتاه‌فکرانه خواند که فقط ارتباطات را پیچیده می‌کند. سرگی گایدای، یک والی محلی در اوکراین، در تلگرام گفته است که سربازان روسیه برای یک حمله بزرگ در منطقه لوگانسک در شرق اوکراین آماده می‌شوند. او گفت که شاهد مواصلت تجهیزات، نیروی انسانی و مواد سوخت توسط روس‌هایند. ایالات متحده و بریتانیا برنامه‌هایی را برای تعلیق روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دلیل کشتار در بوچا اعلام کردند. روسیه با خشم واکنش نشان داد و این پیشنهاد را باور نکردنی و بی‌سابقه خواند. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 4.2 میلیون پناهنده اوکراینی از زمان تهاجم روسیه از کشورشان فرار کردند.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. حکومت تازه تشکیل شده کویت امروز 5 اپریل، 3 ماه پس از تألیف در جریان منازعات شدید با پارلمان، استعفا داد. بر اساس گزارش رسانه های کویتی، سبا خالد السبا صدر اعظم کویت امروز استعفای کابینه اش را به شیخ مشعل الاحمد الجابر السبا ولید کویت تسلیم کرد. این در حالی است که قرار بود فردا پارلمان کویت برخلاف حکومت رای گیری کند. پارلمان حکومت را به اقدامات خلاف قانون اساسی و شمول فساد اداری متهم کرده بود. جنجال ها میان پارلمان و حکومت حاکم خانواده شاهی السبا از بیش از یک دهه جریان دارد و در این مدت چندین بار کابینه حکومت منحل شده است. کویت یگانه کشور خلیج عرب است که پارلمان کاملا انتخابی دارد. پارلمانی که از قدرت گسترده قانونی برخوردار است و می تواند وزرا را برکنار کند. در ماه فوریه وزرای دفاع و داخله این کشور به دلیل نوای پرسش های اعضای پارلمان استعفا دادند. پارلمان این کشور شیخ احمد ناصر المحمد السبا وزیر خارجه کویت که عضو خانواده شاهی است را در مورد ادعای فساد اداری و سوء استفاده از دارایی عامه بازجویی کرد. شیخ احمد به تاریخ 16 فوریه از رأی‌گیری پارلمان برای سلب صلاحیت پیروز به در آمد، اما وزیر دفاع این کشور شیوه تر پرسش ها را استفاده از قدرت خواند. پلیس انگلی اعلام کرد که روز سه‌شنبه در تصادف قطار آهن با یک موتر که باعث خارج شدن قطار از خط شد، 5 نفر جان خود را از دست دادند. پلیس در بیانیه اعلام کرد که تمام قربانیان سرنشینان موتر بودند که کارگران را به محل کارشان می برد. در این بیانیه آمده است که 5 نفر در صحنه جان باختند و بیش از 10 نفر مجروح شدند. به گفته رای آهن دولتی هنگری، این موتر با وجود اشاره ترافیکی توقف وارد تقاطع گذرگاه قطار آهن شده بود. در بیانیه این نهاد آمده است که 22 مسافر در داخل ترن بودند که 2 نفر به شدت مجروح شد و 8 نفر جراحات جزئی برداشتند. و و هیئت بین دولتی تغییرات اقلیم وابسته با سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود بار دیگر هشدار داده است که باید تا سال 2030 میلادی انتشار گازهای گلخانه‌ای در سراسر جهان به نصف کاهش یابد تا به این ترتیب از وقوع بدترین بحران اقلیم جهان جلوگیری شود. این گزارش بار دیگر اعلام می‌دارد که اجرای تعهدات کنفرانس تغییرات اقلیم پاریس تنها راه مؤثر برای جلوگیری از وقوع این فاجعه است و هشدار می‌دهد که حرکت کشورها در مسیر خطرناک کنونی باعث می‌گردد که 3 درجه سانتیگراد دیگر به سطح کنونی گرمایش جهانی افزوده شود که 2 برابر بیشتر از آستانه 1.5 درجه تعیین شده در نشست پاریس است. سازمان جهانی صحت نیز گزارش داده است که 99% جمعیت جهان هوای آلوده با شمار زیاد آلاینده ها را تلفظ می کنند که امسال منجر به مرگ میلیون ها نفر می شود. آمار جدید سازمان جهانی صحت که روز دوشنبه نشر شد حاکی از آن است که مشکل آلودگی هوا در هر گوشه و کنار جهان وجود داشت، اما این وضعیت در کشورهای فقیر وخیم تر است. سازمان جهانی صحت گفته است که زیان‌های ناشی از آلودگی هوا به سرعت در حال رشد است، هرچند سازمان ملل متحد سال گذشته گفته بود که محدودیت‌های وضع شده برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس بهبود کوتاه مدت را در کیفیت هوا به وجود آورده است. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت کم و بیش 7 میلیون نفر در جهان سالانه در اثر بیماری ها و عوامل مرتبط با تنفس هوای آلوده جان می بازند که با بهبود کیفیت هوای تنفسی از اکثر این موارد مرگ و میر می توان پیشگیری کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. دیپلمات های معرفی شده ای طالبان در شمار از کشورها به شمار چین و روسیه پذیرفته شدند. این در حال است که حکومت طالبان را هنوز هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و مشروعیت بین المللی ندارند. شماری از کارشناسان می گویند که در صورت عدم مشروعیت پذیرفتن دیپلمات از سوی کشورها خلاف اصول بین المللی است، اما بعضی دیگر آن را از صلاحیت کشورها می دانند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
به تازگی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که چین دیپلمات های معرفی شده از سوی افغانستان را پذیرفته و هفته گذشته نیز روسیه اعلام کرده بود که به یک دیپلمات طالبان اعتماد نامه داده است. پیش از این در پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز به دیپلمات های طالبان اجازه کار داده شده است. این در حال است که هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رامش سالمی، استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که به اساس سازوکارها و اصول دیپلماتیک تنها دولت‌های مشروع حق انتخاب سفیران و سایر دیپلمات‌ها را دارند، در حالی که حکومت طالبان چنین شرایط را ندارد.
تا زمانی که طالبان به رسمیت شناخته نشود، حق تعیین سفیر و یا سرپرست را ندارند. و کشورهایی که در این امر طالبان را همکاری می کند، در واقع دور زدن قوانین دیپلماتیک و پروتکل های بین المللی است.
سید جواد سجادی، آگاه روابط بین الملل، به صدای امریکا گفت که تعیین سفیر، سرپرست سفارت و یا نماینده دیپلماتیک از طرف یک دولت به دولت دیگر مستلزم 3 شرط اساسی است. به گفته آقای سجادی، به رسمیت شناختن یک دیگر کشورها، موجودیت روابط دیپلماتیک و توافق نظر در مورد دیپلمات‌های معرفی شده شامل این شروط است.
عملاً معرفی سفیر و معرفی نماینده دیپلماتیک معنا ندارد. در مورد شناسایی هم باید گفت هیچ گونه الزام و منع قانونی وجود ندارد که به موجب آن حتما دولت ها باید همدیگر را به رسمیت بشناسد یا دولت ها همدیگر را به رسمیت نشناسد. شناسایی هم می تواند صریح باشد و می تواند ضمنی باشد.
جاوید جاوید، استاد روابط بین الملل، به صدای امریکا گفت که از لحاظ روابط و حقوق بین الملل شناسایی کشورها به طور دائمی، موقت، صریح و ضمنی انجام می شود. آقای جاوید افزود که هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به گونه دائمی، موقت و یا صریح به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورهای منطقه که سیاست مستقل دارند از گزیده شناسایی ضمنی استفاده می کنند.
صراحتاً به دلیل فشارهایی که بر طالبان وجود دارد در افکار بین‌المللی، کشورهای مثل چین، روسیه، ایران، اینا صراحتاً امارات دور به رسمیت نشناخته، اما دیده میشه که رابطه دارند، سفرها را با هم دیگر مبادله کردن، سفارتخانه های روسیه و چین و اینا را میبینیم که عملا در کابل باز است و همزمان با او دیپلمات هایشان در آخرین مورد چین هم شاهد هستیم که پذیرفتن.
با وجود اینکه حکومت طالبان به رسمیت شناختن نشده است، وزارت خارجه آن به تمامی سفارت ها حکم را بر کارمندان صادر کرده است که به کارشان ادامه دهند و کسانی که غیابت می کنند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. از دید کارشناسان این حکم به انگار تلاش طالبان برای به دست آوردن کنترل نمایندگی های سیاسی افغانستان در دیگر کشور هاست.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در دو روز گذشته حدود 7500 پناهجوی افغان از ایران به کشورشان برگشت کرده و یا هم از آن کشور اخراج شدند. همچنان به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، در حال حاضر 7 میلیون پناهجوی افغان در ایران، پاکستان و سایر کشورهای جهان زندگی می کنند. برخورد طالبان با برگشت کنندگان چگونه خواهد بود؟ و آیا حکومت طالبان توانایی کمک به عودت کنندگان را دارد؟ توجه شما را در زمینه با مصاحبه جلب می دارم که من نسرین محمود عزیزی در این مورد با آقای کریم پیکار پامیر، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم. جناب آقای پامیر، برگشت پناهجویی که در این اواخر با تسلط طالبا بر افغانستان از کشور فرار کردن، این مسئله چه تاثیر بر روحی اونایی که می خواهند از کشور فرار کنند به جا خواهد گذاشت؟
خب از مدتی به این طرف می داریم که جریان فرار و جریان پناهندگی هموطنان عزیز ما هم از مرد و زن و خرد و بزرگ ادامه داشته به کشورهای مختلف، از جمله به دو کشور همسایه شرقی غربی ما. این پناهندگی ها یقین داریم که به اساس فشارهای سیاسی و اقتصادی و ناامنی ها صورت گرفتن، نه از شوق و نه به صورت دلخواه. جریان این پناهندگی و فرارها تا امروز فوق‌العاده خطرناک هم بوده که صدها مهاجر ما جان خودشان در راه‌های فرار از کمپ دادن. حال وقتی خبرها را میشنویم که تعداد زیادی، یعنی چند هزار افغان پناهنده از قلمرو ایران برمیگردن به افغانستان، ما یقین کامل داریم که این پناهنده‌های افغان ما با اساس تصمیم و اراده خودشان بر نگشتن، بلکه فشاری در اکمشان وجود داشتن. گزارش ها و خبرها همیشه به ما می رساند که مقام های امنیتی ایران نه تنها افغان ها را جمع می کنند، دستگیر می کنند، تحقیر می کنند، لطکوب می شن، بلکه به زور سر نیزه یا به اصطلاح رد مرز می شن. این تعدادی که حدود 6-7 هزار نفر گفته شده، وقتی از ایران برمیگردن، یقین کامل دارم که روی امون فشارهای مقامهای ایرانی است.
جناب پیام فامیر، یک سوال است که بسیاری افرادی که توسط دولت ایران رد مرز شدن، جوان هستند که به تعقیب تحولات اخیر سیاسی در افغانستان به طور قاچاق به او کشور رفته بودند. سرنوشت از این جوان ها چه خواهد شد؟ اینا وقتی به کشور برمیگردن با چی زمینه های برشان مساعد شود؟
خوب سرنوشتشان هم میتونیم حدس بزنیم که سرنوشت بسیار روشنی نخود بود. اگر سرنوشت روشن میداشتن چرا پا با فرار میگذاشتن؟ حال در این آلت فوق‌العاده، در یک آلت متشنج اقتصادی و سیاسی و اجتماعی وطن ما، وقتی اینا برمیگردن، ما با اطمینان گفته میتونیم که اینا به توده های جوان بیهوده و بی سرنوشت و حتی خطرناک مبدل میشن. ما یقین کامل دارم که اینا حتی میتونن خریده شون، میتونن از طرف گروه های تروریستی جذب شون، چون نه کار وجود داره، نه تولید وجود داره در کشور ما و نه پروژه های زیربنایی که این جوان ها در اونجا جذب شون و کار بکنن، لبنانی برای خود بیدن و حتی تحصیلات امکانش تحصیلات عالی یا تحصیلات متوسط هم ندارن. پس این خودش با عنوان یک فاجعه تلقی میشه در کشور عزیز ما. ما یقین دارم که این تعداد انبوهی از جوانانی که برگشتن، یک تعدادش در ایران معتاد به مواد مخدر شده باشند یا میشن، و تعداد دیگهش هم بی سرنوشت و مایوس و بیزار از زندگی و بیزار از خوشی و لذت و در زندگیشان یقین کامل دارم که وجود نداره. اما لااقل یک مسئولیت و کاری در داخل وطن وجود می داشت که ایران می تانستن با اطمینان از نیرو و انرژی خودشان
و سوال آخری است که آیا حکومت طالبان توانایی یا تمایل برای کمک به یعودت کننده ها را داره یا چطور؟
من تصور میکنم که نه توانمندیش داره، نه آمادگیش و نه میتونه به این انبوهی از انسانهای آواره و بیسنوهی بپردازن. هر بخشی دارای باید دارای امکانات باشد، چون طالبان تا امروز نتانستن اما قلمرو تحت تصرف خودشان آرام نگاه کنند از نظر اقتصادی، تا امروز نتانستن به کسی کار بنیاد کنند یعنی اشتغال، و تا امروز نتانستن رضایت مردم در داخل افغانستان حاصل کنند. امروز با طالبان سخت دچار مزیقی اقتصادی هستند، اما داری که مردم ما دچار فقر مزمن مالی و اقتصادی هستند. اینا چگونه میتونن به این هزارها جوانی که برگشتن کمک بکنن؟ و هیچ صورت کمک کردن نمیتونن. روی امو دلیل است که میگم این حیثیت یک فاجعه را به سرزمین عزیز ما داره. متاسفانه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دانشمندان امور اقلیم هشدار می دهند که اگر جهان نتواند به سرعت آنچه را که برای محدود کردن گرمایش زمین به 1.5 درجه سانتیگراد لازم است انجام دهد، زمین در آستانه فاجعه قرار خواهد گرفت. لیزا شاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو مطلبی را در مورد آخرین گزارش هیئت بین المللی تغییرات اقلیمی تهیه کرده که تفصیل آن را از قدیر مشرف می شنوید.
پس از دو گزارش قبلی در مورد علم فیزیکی در عقب تغییرات اقلیم و تاثیرات بالقوه آن، نهاد عالی اقلیم سازمان ملل متحد میگوید که تغییرات اکنون باعث اختلالات عظیمه در جهان طبیعی و رفاه انسان شده است. این گزارش میگوید که در طول دهه گذشته حد اوسط سالانه انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان در بالاترین سطح خود در تاریخ بشر بوده است. با این حال جم اسکی رئیس 30 گروه کاری مشترک میگوید که میزان رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای در 2 سال گذشته به همراه شواهد فزاینده مبنی بر اقدامات بسیاری از کشورها در زمینه اقلیم کاهش یافته است.
با وجود این پیشرفت، ارزیابی ما به این نتیجه می رسد که اگر کاهش فوری و عمیق انتشار گازهای گلخانه‌ای در تمام بخش‌ها وجود نداشته باشد، محدود کردن گرمایش به 1.5 درجه سانتیگراد فراتر از دسترس خواهد بود. اکنون محدود کردن گرمایش به حدود 2 درجه همچنان مستلزم آن است که انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای حد اکثر تا قبل از سال 2025 تا حد کاهش بیاورد و تا سال 2030 1/4 کاهش یابد.
این گزارش می افزاید که بخش انرژی 1/3 تمام انتشار گازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص می دهد و برای کند کردن گرمایش جهانی نیاز به انتقال بزرگ است. در گزارش آمده است که این امر شامل کاهش قابل توجه در استفاده از سوخت‌های فسیلی، برق‌رسانی گسترده، بهبود بهره برداری از انرژی و استفاده از سوخت‌های جایگزین خواهد بود. دیانا بورگ ورساتس، عضو 30 گروه کاری مشترک میگوید که سیاست‌های درست می‌توانند منجر به کاهش 40-70% انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 میلادی شود. او می‌افزاید که تغییر در سبک زندگی و رفتار همچنین می‌تواند میزان انتشار کربن را کاهش دهد.
از 60 اقدامی که در این گزارش ارزیابی کردیم، در سطح فردی بیشترین سهم از تغییر به پیاده روی با بایسیکل سواری و استفاده از حمل و نقل برقی است. سایر گزینه‌های مؤثر شامل کاهش سفرهای هوایی و مناسب سازی خانه های مان است.
دانشمندان در هیئت بین‌الدولتی موافقند که روندهای معمولی گزینه برای رویارویی با بسیاری از آزمون‌های تغییرات اقلیم نیست. آنها هشدار می‌دهند که هرچی اقدامات بیشتر به تعویق بیفتد، جلوگیری از غیر قابل زندگی کردن در کره زمین غیر قابل برگشت‌تر می‌شود.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می‌توانید برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق شبکه ماهواره‌ای جدید ببینید و بشنوید. برنامه‌های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه‌های رادیو آشنا را می‌توانید در کانال 469 شبکه ماهواره‌ای یاست دنبال کنید.
وال هم توجه نمایید با آخرین گزارش این بخش. تهاجم روسیه به اوکراین روز به روز مرگبارتر می شود و رهبران جهان روسیه را به جنایت جنگی متهم می کنند. زیرا ویدیوی از حومه شهر کیف بوجا نشان می دهد که مردمی که به ضرب گلوله کشته شده اجسادشان در جاده ها باقی است. کارل لباب خبرنگار صدای آمریکا در پنتاگون جزئیات بیشتری را جمع کرده و گزارشی دارد که سحر عظیمی به توجه می رساند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بوچا شهری در فاصله کمتر از 30 کیلومتر از پایتخت است، جایی که اجساد برخی با دستان بسته از پشت در خیابان‌ها افتاده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید:
وقتی می‌بینید که آنها در اینجا چه کردند، صحبت کردن بسیار دشوار است. افرادی که در بیلرها زیر زمین‌ها رها شدند و خفه شدند یا با سادگی شکنجه شدند، اینها جنایات جنگی هستند و در جهان به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخته خواهد شد.
پنتاگون میگوید معلوم است روسیه مسئول است و جو بایدن رئیس جمهور این کشور روز دوشنبه این قساوت را محکوم کرد.
آنچه در بوچا اتفاق می افتد ظالمانه است و همه آن را دیده اند. من فکر می کنم این یک جنایت جنگی است.
روسیه مسئولیت را رد کرده و تصاویر بوچا را جعلی خوانده است. سرگی لاروف وزیر امور خارجه روسیه افسود:
بعد از خروج ارتش روسیه طبق برنامه ها و توافقات، ویدیوی جعلی به نمایش گذاشته شد که اکنون توسط نمایندگان اوکراین و حامیان غربی آنها از طریق تمامی شبکه های رسانه‌ای و شبکه های اجتماعی پخش می شود.
اما تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که اجساد چند هفته قبل از خروج نیروهای روسی در بوچا خوابیده بودند. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت که اکثر نیروهای روسی که در نزدیکی کیف و حومه آن جمع شده بودند، عقب نشینی کردند و در حالی که اوکراینی‌ها با آن حمله می‌کردند، برای تدارکات مجدد حرکت کردند. مقامات غربی میگویند که روسیه اکنون آماده است تا بر منطقه دونباس در شرق تمرکز کند، منطقه‌ای که اخیراً شاهد افزایش حملات هوایی و مانورهای نظامی روسیه بوده است. و مقامات اوکراینی هشدار میدهند که جنایات در شهرها و مکانهایی که با آنها نرسیدند میتواند حتی بدتر از جنایات بوچا باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.